ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. چین و هند در حال بررسی تشکیل اتحادیه مقابل اوپکند. 10 درویش زن در زندان قرچک اعتصاب غذا کردند و بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران خواستار مذاکره بدون قید و شرط میان ایران و آمریکا شدند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. 2 تن از بزرگترین خریداران نفت آسیا در حال بررسی اقدام مشترک برای خرید نفت از آمریکا هستند تا با سلطه اوپک بر بازار آسیا، بزرگترین بازار نفت دنیا، مقابله کنند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، یک مقام رسمی هند که نامش فاش نشده روز چهارشنبه خبر داد که چین و هند در حال مذاکره برای یافتن راهی اند تا واردات نفت آمریکا به آسیا را افزایش دهند. به گفته این مقام هندی، هدف از این اقدام کاهش وابستگی آسیا به نفت اوپک و اعمال فشار بر اوپک به منظور کنترل قیمت نفت است. در صورت اجرای شدن این تصمیم، از آنجا که چین و هند از بزرگترین خریداران نفتی ایرانند، تقاضا برای نفت ایران هم کاهش خواهد یافت. به گزارش بلومبرگ، همکاری در این زمینه میان چین و هند چالش دیگری برای اوپک خواهد بود که علاوه بر اختلافات داخلی، هم اکنون درگیر رقابت با نفت خلیج مکزیک و نفت شیل تگزاس نیز هست. وبسایت مجذوبان نور خبر داد که 10 زن درویش زندانی در زندان قرچک در اعتراض به ضرب و جرح و خشونت سازمان یافته به دست گارد این زندان از روز جمعه 25 خرداد اعتصاب غذا کردند. در 2 روز گذشته گزارش‌هایی از حمله گارد زنان به زنان درویش زندانی در زندان قرچک در روز چهارشنبه 23 خرداد منتشر شده بود. خانواده این زنان روز پنجشنبه هفته گذشته در اعتراض به ضرب و شتم آنان مقابل زندان قرچک تجمع کردند. و سرانجام این که بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران طی بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد خواستار مذاکره بدون قید و شرط ایران و آمریکا شدند. به گزارش وبسایت زیتون، امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به استقبال جهانی از دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی و با توجه به آنچه وضعیت ناامن و پرخطر منطقه خواندند، از حکومت و دولت ایران خواستند که شجاعانه اعلام کند که حاضر به انجام مذاکرات بدون قید و شرط از سوی طرفین با آمریکاست تا قدمی در راه حل مشکلات و اختلافات برداشته شود. غلام حسین کرباسچی، عبدالعلی بازرگان، احمد منتظری، رضا علیجانی، علی کشتگر، عیسی سحرخیز، صدیق وسمقی و حسن فرشتیان از جمله امضا کنندگان این بیانیه‌اند. در این بیانیه تاکید شده است که گفتگو هیچگاه به معنای سازش و شکست نیست و در صورت هر نوع زیاده‌خواهی راه بازگشت همیشه باز است. 6:03 است در ایران. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. بریم به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. در خبرها شنیدید راجع به نامه بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی که مقیم داخل ایران و خارج ایران هستند و خواستار مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا بدون هیچ گونه پیش شرطی شدند. در همین رابطه همکارم جمشید زند گفتگوی انجام داده با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس و یکی از امضا کنندگان این نامه.
از نظر من به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه، امری کاملا محتمل هستش این مذاکره و درخواست ما کاملا واقع بینانه بوده. صرف نظر از هیاهوها و شاخوشانه نشون دادنهای معمول در صحنه سیاست، اصطلاحی هم وجود داره که میگه تاریکترین نقطه شب درست لحظه ایست که بعد از اون صبح آغاز میشه. ما اگه نگاهی داشته باشیم به روند شروع مذاکره بین آمریکا و کره شمالی، که اتفاقا سطح خصومت اونها به نظر من خیلی خیلی بیشتر از سطح خصومت ایران و آمریکا، 70 سال آمریکا و کره شمالی با هم رابطه نداشتن، جنگ ویرانگری داشتن که صدها هزار نفر در این جنگ کشته شده، در حالی که هرگز ایران و آمریکا جنگ مستقیم نداشتن. ما اگه به شروع روند اون مذاکره نگاه بکنیم، تا چند روز قبل از اینکه آقای ترامپ توییت کرد و گفت میخواد با آقای کیم ایل جونگ مذاکره بکنه و ملاقات داشته باشه، در مخیله کسی هم نمی‌نشست که اینها چند روز بعد دور یک میز با هم جمع بشن و دست همدیگر رو فشار بدن و با هم قدم بزنن. بنابراین هم از نظر ماهیت سیاست که معمولاً یک پشت صحنه و یک ظاهر عمومی متفاوتی داره، و هم از منظر تجارب دور و نزدیک دنیا، چنین اتفاقی یعنی مذاکره مستقیم و بدون قید و شرط بین آمریکا و ایران کاملاً محتمل هستش. لذا درخواست امضا کنندگان که از گروه‌ها و طیف‌های سیاسی مختلفی هم هستند کاملا واقع بینانه است.
اگر قرار باشه مذاکره هم صورت بگیره، نمایندگان جمهوری اسلامی نماینده ایران و ایرانیان خواهند بود در چنین مذاکراتی. آیا در چنین حالتی نمایندگان جمهوری اسلامی به دفاع از منافع ملی ایران اهمیت بیشتری خواهند داد یا دفاع از نظام جمهوری اسلامی در کل؟
منافع ملی هر کشوری مبتنی بر خواسته و اراده اکثریت مردم همون کشوره، و من فکر نمی کنم که اکثریت مردم ایران چیزی غیر از اون چیزهایی که همه مردم دنیا میخوان داشته باشند درخواست بکنند. از دید ایرانیان زندگی مسالمت‌آمیز، برخورداری از رفاه و آسایش و همینطور ثبات سیاسی اقتصادی مهمترین خواسته هستند که باید این تبدیل به منافع ملی بشه، و این نیاز به یک فشار اجتماعی داره. اگر این خواسته ها یک فشار اجتماعی پشتش باشه، بعیده که هیچ حاکمیتی حتی جمهوری اسلامی با همین خصوصیات فعلیش قادر به انکار و یا تخطی از اونها باشه.
آقای توفیقی، در بخشی از این بیانیه گفته شده که راه بازگشت همیشه بازه. خواسته آمریکا سالهاست که روشنه، از جمله جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، موضوع نقش جمهوری اسلامی در منطقه، تهدیدی که از طرف ایران متوجه اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه است، و همچنین احترام به حقوق شهروندان ایران. اینها خواسته های کلی آمریکا هستش. به نظر شما ایران چه چیزی میتونه از آمریکا بخواد؟
موضوعی که ایران میتونه با آمریکا در واقع مطرح بکنه این هستش که در حال حاضر ایران در یک تحریم و در یک محاصره اقتصادی قرار گرفته، که البته خب بعد از برجام یک مقداری اون کاهش پیدا کرد، ولی با خروج آمریکا از برجام خب طبیعتاً همه این تحریم ها برخواهد گشت، و همونطور هم که آقای ترامپ گفته، مثلا قصد داره که یکی از سنگین ترین تحریم های تاریخ رو به ایران تحمیل بکنه. مهمترین درخواست ایران میتونه رفع این تحریم ها باشه، و اینکه اجازه داده بشه و زمینه ای فراهم بشه که ایران بتواند سرمایه گذاری اقتصادی بکنه و بتواند به نوعی به سمت تأمین خواسته های مردم و اون نیازهایی که واقعا دارن حرکت بکنه. البته در اینجا یک تناقضی دیده میشه، و اون تناقض این هستش که متاسفانه جمهوری اسلامی در بخش زیادی از سیاست خارجی خودش رو مبتنی بر دخالت در امور کشورهای منطقه قرار داده، که این برخلاف اتفاقا منافع ملی هستش. و خب البته اگر قرار بر این باشه که یک تنش جدایی صورت بگیره بین ایران و امریکا، طبیعتاً این سیاست باید تعدیل بشه، و عمده سیاست‌های جمهوری اسلامی مبتنی بر حرکت به سمت تحول سیاسی در داخل و همینطور توسعه اقتصادی و اجتماعی در داخل باشه. یعنی به نظر من بیش از این که جمهوری اسلامی خواهان یک چیز خیلی بزرگی از امریکا باشه، نیازمند بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای خودش هستش.
گفتگو با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس رو میشنیدید، از فعالان سیاسی و مدنی که امضا کرده است بیانیه‌ای که خواستار مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا شدند، 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی. اما به یک گزارش بپردازیم از افغانستان. رئیس جمهوری این کشور رسما تایید کرده است که رهبر پارلمان طالبان پاکستان درگذشته است، یا در واقع مرده است. اشرف غنی روز جمعه با بیان اینکه با نخست وزیر و رئیس ارتش پاکستان گفتگو کرده، کشته شدن ملا فضل الله در حمله پهپادی آمریکا را تایید کرده و اون را گام بزرگی به سوی اعتمادسازی میان کابل و اسلام آباد خوانده. رادیو فردا در این باره با گزارشگر بخش افغان رادیو آزادی گفتگو کرده، با فرشته نگاه.
نخست مقام های امریکایی بر رسانه ها معلومات دادند که در یک حمله تیاره بی پیلوت که در ولایت کنر افغانستان که ولایت مرزی با پاکستان است، یکی از رهبرای ارشد تحریک طالبای پاکستان کشته شده. بعدن این مقام ها که نخواستن نامشان افشا شود و خبرگزاری های مختلف که از او رویترز بود، AFP بود و همچنان صدای امریکا بود، به اینا جزئیات دادن که گویا احتمال کشته شدن ملا فضل الله که رهبر گروه تحریک طالبای پاکستان است و گفته می شد که بعد از این که عملیات در پاکستان شدت گرفت، عملیات نظامی به افغانستان پناه برده، از کشته شدن احتمالی از این هم خبر دادن. بانکه مقام های امریکایی و حکومت پاکستان و گروه تحریک طالبای پاکستان تا کنون رسماً کشته شدن ملا فضل الله را تایید نکردند. گفتند که ممکن کشته شده باشه، قسمی که مقام های امریکایی گفته. اونا تایید کردند که عمله صورت گرفته، اما وضعیت ملا فضل الله را گفتند روشن نیست. اما وزارت دفاع افغانستان میگه که ملا فضل الله شام گذشته با چند تن از امراهانش در موتر عاملش، هدف حمله طیاره بی پیلوت، در قریه بچگی ولسوالی مرور ولایت کنر هدف قرار گرفته و کشته شده.
خب اشاره کردیم به منابع مختلفی که کشته شدن او رو تایید میکنن، ولی بگین که اهمیت کشته شدن این مقام مسئول گروه طالبان چه هست؟
ملا فضل الله یکی از رهبرای ارشد گروه طالباست که در سال 2013 میلادی پس از اینکه چند ماه کنترل دره سوات پاکستان به عهده داشت، به نام ملا FM یا ملا رادیو هم شهرت داشت، چرا که پیام‌های خود به مردم سوات از طریق امواج رادیویی پخش می‌کرد. این داماد مولانا صوفی است. مولانا صوفی رهبر پیشین تحریک طالبای پاکستان بود، اما بعد از او که زندانی شد، تمام مسئولیت گروه تحریک طالبای پاکستان آمد به دوش امین ملا فضل الله. و وقتی که طالبای اردوی پاکستان تصمیم گرفت که باید دره سوات نجات بده، از طالبای پاکستانی حمله کردند، ملا فضل الله به طرف افغانستان پناه برد. امنیتش دری است که پاکستان امواره ادعا میکرد که ملا فضل الله از قلمرو افغانستان عملات ترهریزی میکنه و در داخل پاکستان انجام میده. یکی از عملاتی که خونین ترین عمله بود و او را ملا فضل الله مسئولیتش گرفته بود، عمله بر مکتب شهر پشاور بود که در 2014 میلادی در دسامبر انجام شد و 150 کشته که 130 از او کودکان بودند. پس اهمیت از ایده ای است که خیلی یک پیشروی کلان است. ساعت پیش با یکی از سیاستمدارای نشنل عوامی پارتی پاکستان که افراسیاب خطک نام داره صحبت کردم و گفتم که ملا فضل الله اگر کشته شده باشه و حکومت پاکستان اگر تایید کنه، شما در این مورد چی فکر میکنین؟ او گفت بهانه پاکستان ختم میشه، اکنون پاکستان باید اقدام بالمثل کنه و طالبای افغانه که در قلمرو پاکستان است، باید اونا هم اقدامات جدید علیشان صورت بگیره. تا ای که اسلام آباد همواره میگفت که افغانستان اقدام نمیکنه، برابر فضل الله ای اکنون به پایان رسید و باید آل نوبت اسلام آباد است که اقدام کنه.
خب یک موضوعی که اکنون مطرحه وضعیت آتش بس. گفته شده که مقامات مسلح از نیروهای آمریکا گفتن که همچنان ادامه میدن به رعایت آتش بس. وضعیت آتش بس چگونه است؟
خب آتش بس فعلا میان حکومت افغانستان و طالبان افغان است. ایره باید تفکیک کنیم که طالبان پاکستانی گروه جدا هستن، طالبان افغان گروه جدا هستن، ظاهرن که اینا جدا هستن. افغانستان آتش بس 8 روزه را حکومت اعلان کرده که از 27 رمضان تا 5 روز عید است، اما در پاسخ به این بعد از یک روز دو روز انتظار طالبان جواب مثبت دادن به 3 روز آتش بس که امروز شروع شده و تا 2 روز دیگه هم دوام خواهد کرد. با وزارت دفاع افغانستان صحبت داشتم و از اونا پرسیدم، گفتن که به کلی آتش بس از دو طرف رهایت شده، با وجود که برخی گزارش‌ها از زخمی شدن برخی از نیروهای افغان در کنر، پکتیکا و غزنی خبر می‌دادند. وقتی که از وزارت دفاع پرسیدم، اونا گفتن که ممکن گروه‌های دیگری که مثل القاعده است، مثل داعش است یا گروه‌های انشعابی هستند، اونا برخی از شورش را انجام داده باشند، اما به کلی از طرف طالبای افغان و حکومت افغانستان در روز اول عید که اکنون رو به اختتام است، آتش بس رهایت شده و دو روز دیگه هم امیدواری است که رهایت شده و رئیس جمهور افغانستان امروز در پیام عیدی خود از طالبا خواست که آتش بس تمدید کنند.